أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضری در بحث معاد، بحثمون رسید به این که این سیر به سوی لقاء الهی چه خصوصیاتی دارد و چگونه واقع میشه. اگه انشاءالله عزیزان درست مسئله رو پیگیری کنن، اون بصیرتی که برای ما انشاءالله محقق میشه موجب میشه که خودمون رو در یک وسعت بیشتری وارد کنیم یا ورود وسعت بیشتر خودمون رو تحلیل بتونیم بکنیم. همطور که نظرتونه در صفحه 44 حضرت امام رحمت الله علیه این جور مسئله رو مطرح کردن که انسان در سیر خودش با مردن قواش بر میگرده پیش خودش، در واقع جنبه وحدانیش شدیدتر میشه. شما ببینین الان خود متکثرید، من الان اومدم از طریق قوه بیناییم وارد چشمم شدم و با وارد چشمم شدن تمام چیزهای دیدنی رو درش وارد شدم. این یعنی متکثر شدن. من از طریق قوه شنواییم، قوه شنوایی وارد گوشم شده است، از طریق گوشم به همه شنیدنی ها مشغول شدم. خب این منو متکثر میکنه، در واقع از خودم خارج میکنه، به خودم دیگه نمیتونم درست نظر کنم، چون خیلی چیزهایی که نه خود من است اومده است وارد من شده، تمام دیدنی ها حالا پیش منه، در صورتی که بنابود من پیش خودم باشم. تمام شنیدنی ها، صحبتم همینطور، لامسم همینطور، بویاییم همینطور. ببینید پس ما از طریق بدنمون خارج شدیم از وحدت خودمون، گرفتار کثرت شدیم. حالا با نور وجود مقدس حضرت عزرائیل علیه السلام بر می گردیم پیش خودمون که بحثش اون جلسه شد. این اصطلاحاً میگن که در مرتبه برزخیت جمع میشیم، یعنی در واقع بر می گردیم در یه مرتبه‌ای که دیگه چشم ما اینجا ما رو از وحدانیت خودمون خارج نکردیم. این حالت شروع فوق‌العاده عزیزی است. در واقع قیامت از اینجا شروع میشه، از برزخ شروع میشه. این جمله را انشاءالله پس داشته باشید که امام اشاره میکنن به اون روایت که اذا مات ابن آدم فقط قامت قیامته قیامتهو. چرا قیامت آدم دیگه شروع میشه؟ خب برای اینکه دیگه ورود به مقام وحدانیه. حالا انشاءالله این آیه بیشتر کمک میکنه. عالم وحدانی یعنی دیگه حق در صحنه است و ما به حق در صحنه ایم. حالا ما خودمون استقلالا خودمون رو حس میکنیم. اگر نور قابض توسط حضرت عزرائیل بدمه، دیگه خودمونو به حق حس میکنیم که انشاءالله رو این میمونیم بعدن آروم آروم. یکی از عالی ترین نکاتی است که خداوند از طریق آیات معادش در اختیار ما گذاشته است تا ما بیابیم نه بدانیم. عنایت دارید که هیچ آیه‌ای در قرآن برای دانایی نیست، دانایی که کار حل نمی‌کنه، برای یافتن است. ما در دستورات دینی مگه نداریم که اصول دین تحقیقی است؟ تحقیقی را متأسفانه کمترین معناش این است که یعنی بریم تحقیق کنیم، یعنی تحقق یعنی باید واقع بشیم، یعنی باید در توحید واقع بشیم، در معاد واقع بشیم، در امامت و نبوت واقع بشیم. به چه معناست؟ تو بحث ده نکته مختصر اشاره شد یا تو کتاب آشتی با خدا که وقتی آدم فهمید استعداد ارتباط با عالم معنا را دارد، معنای نبوت را در خودش حس میکند، اون وقت البته از طرف اراده یه حق است که کسی نبی میشه. معنای امامت یک حقیقتی است که انسانها میتونن در خودشون حس کنن. خب حالا اینجا پس این آیه را داشتیم، اون جلسه بابش را باز میکردیم که حضرت حق برای تبیین معاد این آیه را میخونند: یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. این تایپ غلط خورده است، درستش کنیم که تو ذهنتون غلط نمونه. و برزوا لله الواحد القهار. آروم آروم باید آیه را بخونیم، آیه کمکی بخونیم، چون ما که نمیخوایم اینجا، ما میخوایم وارد این عالم بشیم که خدا به ما نشون میده. وقت باز اینا را عنایت داشته باشید. این آیه و امثال این آیه اصلش مال خود قیامت هست، مال برزخ نیست، ولی چون برزخ تجلی نازله قیامت هست، در واقع این آیه میتونه کمک ما بکنه که برزخ رو بشناسیم. صورت تامه تمامش خب قیامت هست. خب حالا این آیه میگه آقا قیامت، پس قیامت به این تعبیر که ما میگیم یعنی از برزخ تا قیامت؟ گاهی نه، تو قرآن داریم گاهی که منظور خود قیامته، بعض موقع منظور برزخ است، بعض موقع آیاتی هست که توسعه داره. این از همون آیات است. میگه آقا روزی است قیامت که زمین غیر این زمین میشه. خب شما میگون یعنی چی؟ چطوری زمین چی میشه که خود خدا که نمیخوام ما رو تنها بذاره بگه همطور فعلا تو ابهام به سر ببر، خودش میفرما. و سماوات، سماوات هم غیر این سماوات میشن. چطوری؟ برزو لله الواحد القهار، برای واحد قهار بروز میکنند. یعنی چی؟ یعنی شما خداوند جلوه کرده است، شده است این عالم. حالا اگه خدا یه جلوه دیگه کنه تمام مخلوقاتش هیچ میشن. اونا میگن جلوه واحد قهار. مثال سادش، مثال این که آدم میبینه وقتی خورشید در حجابه، خورشید به خورشیدیش در حجاب است، نور شمع و چراغ اینا شخصیتی برای خودشون دارن، با اینکه همه اینا از نور خورشیدن. حالا اگه تجلی خورشیدی کرد دیگه اینا مثال وا، گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، ای برون از گفت و قیل و قال من، اینا مثاله. خب حالا این مثال نزدیک میشیم انشالله. پس این واحد قهار که میگه اینا یه جور دیگه میشن، میگه زمین و آسمون یه جور دیگه میشن، تبدل ارض و سماوات، چه جوری میشن؟ جوری میشن که برای واحد قهار بروز میکنن. حالا یعنی چه؟ چطوری باید بشن که برای واحد قهار بروز کنن؟ خود واحد قهار یه خورده عنایت به فرمانده خوبم دنبال کنی، این از کلیدای خوب فهم معاد است و فهم خود در سیطره در گستره عالم هستی. خب چطوری میشن که برای واحد قهار بروز میکنن؟ من به کمکش یه آیه دیگه هم نوشتم اینجا، شما یادداشت کنید که بعدا نگاه کنید سوره غافر، سوره مؤمن آیه 16، خدا کمک ما میکنه که این واحد قهارا یه خورده بیشتر بفهمیم. حالا مثالم میزنیم، اونجا دوباره بحث قیامت هست، میگه که پیغمبرها رو میفرستیم لینذر یوم طلاق، برای اینکه مردم از روز طلاق، طلاق با ته یعنی ملاقات، یعنی بی حجابی، یعنی بی مکانی و بی زمانی، چون اگه زمان باشد که دیگه آخرش طلاق نیست، همه هم دیگه را نمیتونن در هستی ملاقات کنن. حالا آروم آروم میرین جلو. میفرماد برای اینکه برای روز طلاق مردم ها بترسونه، که مردم این راه نیست. یوم هم بارزون، همه اینها در نمایش قرار بگیرن بشریت. لا یخفا علی الله منهم شیء، هیچ چیزی پنهان برای خدا نباشه. خب معلومه حالا هیچ چیزی برای خدا پنهان نیست، این معلومه یه نوع ظهور خاص پیدا میکنه هر پدیده ای. خب بعد ادامه آیه نسل لمن الملک، یعنی در اون روز یه مرتبه خدا ندا سر میده لمن الملک، مالکیست ملک، هیچکی نیست جواب بده. چرا؟ آیه رو ببینید، لله الواحد القهار، خود خدا میگه عالم مال واحد قهار است. اگه انشاءالله دقت کنین به این آیه، یعنی اگه واحد قهار بروز کنه، موجودیت موجود از حالت استقلالی به حالت فنا میره. بنابراین در مقابل حق، حق به اعتبار تجلی اسم احد یا واحد قهار دیگه چیزی نیست. باز من همین سوره قل هو الله احد هم یه اشاره میکنم، خودم هم میدونم مسئله مبهمه، ولی میدونم هم انشاءالله روشن میشه. ببینید شما در سوره قل هو الله احد آیه این است، قل بگو هو احد است. خب بگو هو احد است، اگه من به شما بگم بگو فلان چیز فلان جاست، شما میگون بگو فلان چیز فلان جاست یا میگون فلان چیز فلان جاست؟ این چرا میگه قول؟ خدا بهش گفته بگو هو احد است، اینم عیناً میگه بگو هو احد است. چرا؟ بلکه احد اگه اومد در صحنه کسی دیگه هم میمونه؟ کسی دیگه که نمونه که. حالا اگه پیامبر بگه که من میگم خدا احد است، خدا احد است یا خدا احد نیست؟ دیگه خدا احد نیست. چرا؟ احد یکیست که دو ندارد، یکی که اجازه حضور دو در کنارش رو نمیده. حالا اگر یک کسی بیا بگه که خدا احد است، خب دروغ میگه خدا احد است، چون خدا احد نیست. چرا؟ برای اینکه این هست که میگه خدا احده، همین که کان دلیل هستی و هستی خطاست، همین که تو رو دی که من میگم خدا احد است، تو زله هستیه دیگه، پس تو هستی. حالا تو هستی در مقابل خدا یه احد، خب یا اون احد نیست یا تو نیستی. وجود مقدس پیامبر میفهمن نیستن. اینه که از معجزه آیات ببینین دا، اینا اصلا میگه تو فرهنگ بشر، بفرمان الان قرن 21 تمام دانشگاه این فرهنگ، این فرهنگ اصلا فرهنگیست که در محاوره بشری میگنجه. میگه آقا اولا هو احد که شد دیگه چیز نیست، چیز نیست، شی نیست، حتی رحمان نیست، رحیم نیست، چون رحمان به رحمانیتش محدود است، سمیع به سمیعیتش محدود است، اما احد که سمیع نیست، احد است، هیچی در مقابلش نیست. بنابراین هو است، هو اونی که نمیشه گفت که چیست، نمیشه گفت رحمان است، نمیشه گفت رحیم است، اون احد است. حالا پیغمبر بگو اون احد است، خب این نمیتونه بگید که او احد است، وقت خودش نفی احدیت احد کرده. این مثاله. خب خیلی فرهنگ زیباییست، بزرگان عرفا، خود اهل البیت به خصوص تلاش کردن که ما اولین فرهنگ رو بفهمیم. اصطلاحا هم بهش میگن فنا، فنای مطلق مال قیامت است. هر کس فنا رو فهمید تازه عاشق قیامت میشه. این مورد خیلی داریم، من از مثنوی یه قصه مشهوری هست که قبلا هم به خاطر موضوعات دیگه خدمت عزیزان خوندم آوردم میخونم با حوصله میریم جلو، بعدم باز حرف داریم که بلکه این آیه رو بفهمیم، چون این آیه میخواد قصه قیامت رو بگه. مولوی در مثنوی داستان قشنگی داره، چون تیکش آسونه، من همطور فقط شعرش هم میخونم، احتیاط به شرح نداره. شیر و گرگ و روبهی بحر شکار، رفته بودن از طلب در کوهسار، گاو و گاو کوهی و بز و خرگوش زفت، یافتند و کار ایشان پیش رفت. گفت شیر ای گرگ، خب پس دیگه بالاخره سه تا چیز گیر آوردن، شیر با روباه و گرگ رفتن صحرا. خب سه تا چیز هم گیر آوردن، گاو کوهی و بز و خرگوش چاق و چله. شیر گفت شیر ای گرگ این را بخش کن، معدلت را نو کن ای گرگ کهن. خب به گرگ گفت خب یه عدلی بکن، اینا پخش کن ببینم به این ما چطور پخش کن. گفت ای شه، گاو وحشی بخش توست، آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چوست. بز مرا که بز میانست و وسط، روبه‌ها خرگوش بستان بی غلط. تقسیم بندی به این قشنگی کجاش اشکال داره؟ با عرف بشری میخونه دیگه. شیر گفت ای گرگ چون گفتی بگو، چون که من باشم تو گویی ما و تو. گفت پیش ها کس خری چون تو ندید، پیشش آمد پنجه زد گرگ را دارید. چون نبودی فان اندر پیش من، فرض آمد من تو را گردن زدم. خب از همینجا بحثا شروع کنید. ببینید مثال دقت میدونید که شیر وقتی که کنار گرگ و روباه بشد، گرگ و روباه که شکار نمی کنن، همین که شیر یه خورنش بکشه گاوه با میسه، نمیدونم بزه با میسه، بهش میگن مستصعب. هیبت شیری است که شکار میکنه. در فرهنگ عموم مردم هست من و خدا. من در ذیل همینجا یادداشت کردم فرهنگ غربی و فرهنگ فرعون. میدونین که اصلا در غرب اصلا نفی خدا نیست، خدای خالق اصلا یکی از بحثای مشهوره، خدای خالق. فرهنگ دینی درست غیر اینست، یعنی شیطان هم خدای خالق قبول داره، مگه نگو خلقتنی من نار. فرهنگی که بگه من و خدا، فرهنگی که فنا رو نفهمه، این فرهنگ حتما از بین میره. گرگ اینجا سمبل فرهنگی است که در مقابل شیر، یعنی نظام احدی، نظام قهاری، میگه من. خب بعد از آن رو شیر با روباه کرد، گفت این را بخش کن از بحر خر. سجده کرد و گفت چین کاو سمین، چاش خوردد باشده شاه مهین. بالاخره صبح معدتون خالیه است، گاوه رو بخورید. وین بود از بحر میان روز، را یخنه باشد شه پیروز را. وان دگر خرگوش بحر شام، هم شب چره ای شاه پر لطف و کرم. همش مال توست. گفت ای روبه تو عدل افروختی، این چنین قسمت زکه آموختی، از کجا آموختی این ای بزرگ. گفت ای شاه جهان از حال گرگ. حالا از اینجا مولوی اینا خیلی قصه از خودشون هم میگن، میگن ای برادر قصه چون پیمانه هست، قصه برای اون ظرف نیست، برای اون ماده توش است دیگه، پسته ای که توی قصه هست. معنی اندر ظرف مثال دانه است. خب اینا مجبورن، یعنی قصه میگن برای این که بتونن حرفش نه. از اینجا به بعد حرف چیه؟ میگه که آقا جان حواست باشه، تو اگر که سرنوشت گرگ رو نمیخوای، انتخاب گرگی نکن، در مقابل حق تو نیستی، سایه بنماید و نباشد، ما چو نیست چو سایه نیست باشی. در مقابل حق که تو نیستی، به حق هستی. حالا اگه اومدی در مقابل حق، به قول خود همیشه میگه سرنوشتش سرنوشت فرعون و عاد میشه. گفت چون، حالا از اینجای بعد ببینین روایت هم میخونم انشاءالله، گفت چون در عشق ما گشتی گرو، هر سرا برگیر و بستان و برو. عبدی اتعنی، میگه اگه کسی فانی در من شد، من همه اون میشم. عبدی اتعنی حتی اجعل و کمیسلی، بنده ی من تو از من اطاعت کن، من تو را مثل خودم بکن. انا اقول للشیء کن فیکون، اجعل و که انتقول للشیء کن فیکون، کاریت میکنم که همینطور که من به هر چی بگم بشو میشه، تو هم به هر چی بگو بشه میشه. بی از من بی ابزار به جایت میرسونم. لا یزال العبد یتقرب الی الله، یتقرب الی به نوافه، میگه بنده من اگه با واجبات و مستحبات به من نزدیک شد، به جایش میرسونم که چشمش چشم من میشه، گوشش گوشم، یعنی نگاه نگاه الهی میشه. در نگاه الهی هرچه در صحنه هست چی؟ جلوات حضرت حق هست. خب حالا هنو حوصله کنیم. حالا اگه کسی اومد وادی این وادیش این شد، حالا بعد من این شعر رو مفصل تر میخونم، حالا دقت کنین، میگه که آب کوزه، ها ما آب تو کوزه، چی ما را از آب جدا کرده؟ کوزه بودن، کوزه بودن که آب نیست. آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و او جو شود. انسان به جایی میرسه که تمام هستی خودش میشه. یوم طلاق، روزی است که تمام عالم رو در خودش حس میکنه و تمام عالم رو پیش خودش حس میکنه به وسعت هستی. وقتی کسی آزاد شد از محدودیت ها، از منایت و منیت ها، خب اینجور میشه. شعر مولوی را ادامه میدم، میگه گفت چون در عشق من گشتی گرو، هر سرا برگیر و بستان و برو. روبه ها چون جملگی ما را شدی، چون تو آزاریم، چون تو ما شدی، چون تو آزار دیگه بنده من به جای تو میرسی که اصلا دوگانگی با من نداری. ما و من، ادامه شده دقت کنید، مولوی حالا میاد یه نتیجه بگیره، میگه ما و من جمله به پیش او نهید، ملک ملک اوست، ملک او را نهید. ما و من، شما مشکلت کجاست؟ مشکل یه من داری. وقتی من داری نمیتونی، اصلا نمیتونی در وسعت هستی حاضر بشی. این که شما یه نمونه های کوچیکش است که یه مرتبه شما میبینید که حضرت باقر یا وقع نمی کنه، فرمان دارم نگاه میکنم فرزندم مهدی را که از کوفه داره حرکت میکنه. خب این یه سیر زمانی است دیگه، سیر باطنیش که بیشتره، که حضرت میگن من دارم میبینم تمام انسانهایی که به من ایمان میارن. باز حضرت در جنگ، این که از کلام وجود مقدس پیامبر است، این روایت رو باز می نگاه کنید، در جنگ صفین حضرت می فرماید اونهایی که در رحم مادرانشونن و با ما تو این جنگ بودند. حضور دلی و روحی رو آدم در مادون حجاب ها ببینه. حالا اینا چیزایی نیست که شما اصل قرار بدین، اصل آیاتی است که در پیش داریم و مسئله رو روشن میکنه. ما و من جمله به پیش او نهی، ملک ملک اوست، ملک او را نهید. چون فقیر آیید، خیلی عالی از این بید، چون فقیر آیید اندر راه راست، شیر و سید شیر هم آن شماست. یخته باید رو این بمونیم تا مقام فنا یخته معنی بشه. چون فقیر آیید یعنی هیچ بشید، هیچ دیگه. در مقابل خدا ما یه چیز هستیم و خداوم هست. خب اینکه میشه نه خدا، چرا؟ مگه خدا به قول خودتون بی نهایت نیست؟ از همه ابعاد بی نهایت است، از هر جهتی که شما باشید خدا نیست. برای همین هم فقط کسانی خدا را میفهمند که مخلصین باشند. در قرآن داریم کیا فقط حق توصیف خدا را دارن؟ الا عباد المخلصین. چرا؟ بلکه مخلص که خود ندارن. وقتی خود نداره چی میبینه؟ خدا میبینه. تو خودت ببینی؟ گفتم فراغ تا که؟ گفتا که تا تو هستی. گفتم فراغ تا که؟ چرا خدا من تو رو نمیابم؟ گفتم که تو خودت میبینی؟ بله، تا خودت میبینی خب ما نیستیم. خیلی زیبای جدی مولوی میگه تلا اینا به هم رفت داره، میگه پشه اومد خدمت حضرت سلیمان که آقا این باد سر به سر ما میذاره، ما میخوایم یه جا یه گندابی پیدا کردیم داریم عیشی میکنیم، باد میاد همه بساط ما رو میزنه به هم. گفت خیلی خوب طوری نیست، بریم میخوایم شاکی و متشاکی ها بیاریم میخوایم محاکمه کنیم. خب چی ها؟ گفت میخوایم باد دستور بدیم بیاد. گفت بیاد که من میرم. دقت کردیم؟ خیلی خوب میگه، میگه همینطوره، تو پشه ای حضور حق و ناز تو نباشی تا اون پیداش بشه. گفت هرچه بدبختی تو داری برای که تو هستی، تو نباش بدبی. تو وقتی که بله اگه به ناز تو باشی یا خداوند باشه که نمیشه که، تو باید برسی حوصله کن. میدونم دلواپس میشی که خب پس این ازمهلال است. نه آقا ازمهلال نیست، به حق بودن غیر اینه که نابود شدن. من یه مثال ساده میزنم، باز تو همینجا میمونیم یه مقدار. ببینید شما نوری که از منشور عبور میکنه، خب بعد این بر هفت نور دارین دیگه. خب این هفت نور رو همه تون قبول دارین که تو نور بیرنگ منشور بود دیگه، اما به خودش بود یا به بیرنگی نور قبل منشور؟ این بر منشور به هر نوری به خودش است، این سبز است، اون زرد است، اون قرمز است، اون آبی است، اون نیلیه. اما این ور منشور که نور بیرنگه نمیشه که بگون اینا نبود. خب پس چرا ظاهر شد؟ پس بود اما به بیرنگی بود. حالا دقت کنین، حالا نور سبز اگه به بیرنگی باشه به وسعت بیرنگیست. آب کوزه چون در آب جو شود، کوزه مزخرفه، نمیذاره ما خودمون باشیم، ما مال آبیم دیگه، ما آبیم. مثال آب در کوزه، آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و او جو شود. یعنی الان آب کوزه وقتی اومد تو آب جو هیچ میشه یا به وسعت جوی میشه؟ یا آیه قرآن بخونم ببین چقدر حرف داره. قرآن آیه 21 سوره حدید است، حالا من یادداشت کردم، میگه ای انسان ها، ای مؤمنون، سابقو الا مغفرت من ربکم، تلاش کنین خودتون رو زیر پوشش نور رب ببرین. مغفرت یه معناش همینه دیگه، مغفر که میگن رو سرش آدم میذاره که کلاه خود، مغفرت یعنی پوشش. سابقو الا مغفرت من ربکم، بپرید، سرعت بگیرید، تلاش بکنید به سوی یک پوشش نورانی الهی. و دیگه چی؟ به سوی چی؟ و جنتن ارزها که ارز سماه و الارض، و تلاش کنید به سوی جنتی که ارزش به وسعت آسمان و زمین است. ببینید یعنی اگه شما وارد یک نوع شخصیت بشید در جای قرار میگیرید که اون جای شما به وسعت هستی است. یخته به این دقت کنید، دوباره دقت کنید، اگه انسان بتونه آزاد بشید از من و منیتش با گناه نکردن و حاکمیت حکم خدا، این اصلا آزاد میشید از هر محدودیتی، هر جا به ایستد در همه هستی به تمام ایستاده است. آب کوزه چون در آب جو شود، ای فسرده، مولوی قشنگ میگه، ای فسرده عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد. جانان یعنی حضرت حق دیگه، همین جانه به شما داده. حالا میگه یه خود فداکاری کن، میگه یه جونم از دست میده، اصلا مال خودش بود دیگه. کوز بیم جان ز جانان میرمد، آب دیدی جوی دیدی، کوز اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز، آب کوزه چون در آب جو شود، مه در وی گردد و او جو شود. یعنی علمه شما وقتی که وارد معاد شدید به لطف الهی، جلوه ربانی واحد قهار به شما خود، از کدوم وجودتون هیچ میشید؟ از وجود کوزه ای ننگین نمد، این فسرده عاشق ننگ. یه مرتبه انسان خودش رو در حق حس میکنه، به حق حس میکنه. هر دوشا فل حق بل حق، از درست بگم، من الحق فل حق بل حق. از حقید، از خودتون نیستید. آب کوزه مال جویست، پس به جویست، چکار داری تو کوزه؟ منن. حالا فل حق، بعد فل حق به خودت یا به حق؟ به حق. مثل سبز در بیرنگ، مثل نور سبز در بیرنگ. نور سبز در بیرنگ به بیرنگی است. این بهتر است یا به سبزی خودش؟ چقدر زیباست خدا جلوه کنه برای آدم. وقت آدم ببین کجا میره، به وسعت هستی، عجب جنت ارضها، ارض السماوات و الارض، ارض السماء و الارض، به این وسعت چی میشه؟ ببین حالا کجا وارد میشه. آروم آروم، حالا بازم حرف هست، حالا ببینیم چی میشه. خیلی دلم میخواد بتونم این نکته خیلی عظیمی که قرآن داره خبر میده از حیات قیامتی روشن کنیم. و هم آیه رو دوباره میخونیم، آیه 44، آیه صفحه 44، آیه 48 سوره ابراهیم. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. میفهمید آقا قیامت اگه میخواید درست تصور کنید، زمین و آسمان غیر این زمین و آسمان میشن. چجوری میشن؟ و برزو لله الواحد القهار، بارز میشن، بروز میکنن، ظاهر میشن. ای پس از رساله چی بود؟ چیزی نبود، حالا چیزه. ظاهر میشن برای واحد قهار، یعنی با ظهور واحد قهار اینها در نظام ظهور واحد قهار ظاهر میشن. متن میخونیم شاید کمک بکنه. قیامت، متن ترجمه شده نمیخونم، برای تحقق قیامت مقدماتی لازم است، آن مقدماتی که برای انسان و موجودات حالت بین دنیا و قیامت به وجود می آید. یعنی ما وقتی میان در برزخ، یک شرایطی است که نه دیگه دنیاست نه هنوز قیامت. عالم برزخ، عالم برزخ میگویند که برای خود عالمی است. رو اینم دقت کنید، ببینید عالم است، نه یه خیالات، نه یه تصور. چطوری بدن شما الان یه عالمی است دیگه؟ این زمین و آسم، زمین و سنگ و بدن شما یه عالم است. من شما هم یه عالم است. اینجوری نیست که من شما خیالات باشه، که من شما یه عالمی است، جا داره، میره، وسعتی داره، در تو خواب دیدیم که میره میاد اون عالم خودشا. عالم برزخ یه عالمی است با تمام قواعد یک عالم، با تمام خصوصیات یک عالم، و این عالم مقدمه است برای رسیدن و روبرو شدن با روبرو شدن هر موجود با چهره اصلی خود. به 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 این جمله شما دقت کنید. الان قبول داریم که الناس نیام فاذا ماتون تبهو. اگه همین روایت وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله را یه خورده بفهمیم، میفهمیم قیامت یعنی. میگه آقا الان شما خوابید، آدم خواب چیز نمیبینه دیگه، وارو نمیبینه، الکی میبینه. میگه تا نمیرید که بیدار نمیشید. الان من شما رو شما میبینم، شما منم هم میبینید. خب دیگه اولی بدبختیه دیگه. کوزه ها رو میبینیم، نه آب ها رو. آبیم اما کوزه بودن میبینیم. کوزه بودن چه ربطی به آب داره؟ ما آبیم، ما مال دریاییم، ما کوزه بودنمون شخصیت دیم. میگم حسن آقا، فاطمه خانم، وقت نظرمون به چیه؟ به کوزه بودنشونه. فیلسوفا خیلی قشنگ میگن، میگن ماهیت عدمی است، ماهیت جنبه عدمی شیء است، حق جنبه وجودی شیء که نیست. که حرف بسیار درسته. شما دقت کنید اینجا، شما وقتی که هر چه از محدودیت های خودتون خارج بشین، چهره حقیقی شماست. حالا وقتی که واحد قهار جلوه کنه، تمام محدودیت های ما تمام میشه، به حق موجود میشیم. چهره حقیقی ما چیه؟ که جلوات حقی، به حقی، به خود نیستیم. الان ما به خودیم. ما فکر کنیم من منم شما هم شمایی. فردا معلوم میشه که عجب ما چقدر خواب بودیم. میگه هر موجود با چهره اصلی خود روبرو میشود. آسمان و زمین پس از تبدیل یبدل الارض، دارد میگه دا یبدل الارض و سماوات، آسمان و زمین پس از تبدیل چهره اصلی خود را نشان داده و با چهره اصلی که در برابر خدای قهار ظاهر میشود بروز میکنه. مثال بزنیم، نور سبز این طرف منشور وقتی اومد با جلوه نور بیرنگ روبرو شد، حالا چهرش چیه؟ من به بیرنگی هستم. نور سبز میدونیم که نوری است که محدود است از شش نور. ها آزمایش نیوتن خوندین دیگه، حتی اونجا رنگا رو میگه فرق نمیکنه. نور بیرنگ، نور سبز نوری است با نبودن ها چند تا نبودن داره؟ شش تا نبودن داره. یعنی اگه نور سبز با نور زرد و آبی و قرمز و نیلی و بنفش اینا ترکیب کنیم میشه چی؟ بیرنگ. پس این نور سبز بیچاره نوری است از اصل دور افتاده، از اصل دور افتاده. حالا اگه بخواد به اصلش برگرده باید چی بشه؟ باید نقشش رو بذاره زمین، میشه بیرنگ. پس نور سبز در نور بیرنگ با چهره خودشه. وقتی که اومد سبز شد، شش رنگش رو از دست داد، تازه بیکس و کار شد. یعنی نور سبز نوری است. میبینی نور از مگه جلو رو نشون نمیده؟ اما به سبزی، یعنی سبز یعنی چه؟ یعنی نقص از شش رنگ، دقیقا بگم نقص از شش نور. حالا اینجا دقت کنید، فردای قیامت هر کس به حق بودنش پیدا میشه. اون چیزی که تا حد عرفا در این دنیا میبینن، هر چیزی را که میبینن، خب دیگه این صد هزار انگشت ایماگر برایت زاستین، در حقیقت جد جمال نیر یکتاش نیست. اینجور که نیست که جد جمال نیر یکتاش نیست. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. قبل از وقوع قیامت آسمانها و زمین تغییراتی کرده اند تا وقتی تبدیل و تحول به آخر رسید که اومال قیامت سعزاهم قیامون ینظرون و نفخ فیه تارتن اخرى. اون نفخه دوم که دمیده میشه جلوه ربانی حق که به نهایت میرسه، همه چیز به حق دیگه قیام میکنن. سعزاهم قیامون، نه قائمون. میرسیم انشاءالله. آسمان ها و زمین تغییراتی کرده اند تا وقتی تبدیل و تحول به آخر رسید و صورت قبلیشان از میان برخاست و حجاب کناره و صورت اصلی ظاهر شد، قیام شروع می شود و آسمان و زمین هم در برابر خدای متعال قرار می گیرند. یعنی دیگه میشه جنس حضور. به این جمله دوباره دقت کنید. ببینید الان من و شما جنس غیبتیم دیگه. من اینجام، شما اونجا، نه شما منی نه من تو. حالا اونجا شما حساب کنین که چه عالمی میشه. همه در قیام، حتما شنیدین این روایت دیگه، یوم الحشر. حشر یه خوده، حالا معنی میکنیم بعدم. حشر یعنی همه جمع میشن. همه جمع میشن یعنی چی؟ یعنی همه در همه جمع میشن. به چه دلیل نمیگم؟ حساب کنین منی که اینجا نشستیم، زحماتی که استادان برا من کشیده است باید جمع بشه. یعنی در من باید تمام آثار استادان پیدا بشه که حالا که میخوان استادام را جزا و خیر بدن انشاءالله، من باید ببینن تا جزا بدن. حالا من باید تمام شاگردان جمع بشن تا چی بشه؟ تا من اگه میخوان من را جزا بدن انشاءالله آثارم را ببینن. حالا همه باید همه را ببینن. مگه هشت یوم الحشر دیگه، یعنی همه چی باید جمع بشه. حالا شما حساب کن دیگه همه در حضور میرن. حالا اگر نور سبز در بیرنگی واقع بشه، به وسعت بیرنگی است و قرمز و زرد و سبز عالی هم در خودش حس میکنه. اگه خودش سبز باشه که دیگه هشت نیست که. هشت یعنی مقامی که بشه در حضور برن. خب اگه بخوان در حضور برن، باید از حضور خودشون خارج بشن دیگه، به حضور حق حاضر بشن. حالا اونجا میمونه، حالا به حضور حق بشن، آخر همین پاراگراف میگه دلواپس نباش، به حضور حق واقع بشن. اگر حقانی بشن اون وقت به حضور حق، وگرنه در نظام حقند و بی حقند. یعنی چه؟ میریم متن جلو. اساسا اصل حرکت حاکم بر عالم میفهماند که کل هستی به معاد میرسد. ما اینو مفصل در حرکت جوهری خدمت عزیزان عرض کردیم. سعیمون هم اینه که اونایی که میخوان بحث معاد کامر کنن آرام آرام بعد از برهان صدیقی باید حرکت جوهری یا کار کنن. حرکت جوهری اس اساس فهم معاد است از نظر حکمت صدرایی. خب ولی بالاخره ملا صدرا ما براهین خودش ثابت میکنه که جهان به سوی غیر خودش میره، نه به جایی غیر جای خودش. ببینید یه جوانی که پیر میشه به جایی نمیره، به سوی غیر خودش در خودش میره. نیک بنگر ما نشسته میرویم. خب اینا میگن حرکت عالم جهان، یعنی دنیا قیامت میشود نه دنیا برود در قیامت. همین دنیا غیر این دنیا میشه، یا اومد و بدل و لد غیر لد. خب مثل کودکی که جوان میشود، این معنیشه دقت کنید. پس میگه اساساً اصل حرکت حاکم بر عالم میفهماند که کل هستی به معاد میرسد و هر موجودی در مسیر خاص خود و طبق قوانین و سنن حساب شده به حرکت افتاده و پیوسته در حرکت میباشد تا به وجود حقیقی که رسیدن به مبدع متعال است برسد. یعنی برگرده به وجود حقانیش، نور زرد بیاد بشه به نور بیرنگیش، آب کوزه برگردد بشه به جوی بودنش. در مسیر رسیدن به وجود حقیقی باید از برزخ عبور کرد، که اینا بعدن بحث میکنیم که این برازخ قبرهایی که انسان باید طی کنه به لطف الهی. و هر اندازه، اینا دقت، و هر اندازه انسانها بیشتر خود را متوجه چنین انتقالی بنمایند و به برزخ ایمان بیاورند و مطابقان عمل کنند، راحت تر در برزخ قرار می گیرند و بهتر سیر خود را سیر کرده و از مزایای آن بهره می برند. اینجاست که یه خورده نتونستن حرف قرآن را یا حرف عرفا را بفهمند. می گفتن فنا یعنی نابودی. نه آقا، یا آقا یا برزخی میشی یا نمیشی. اگه برزخی بشی باید از کوزه بودن درآی. حالا اگه از کوزه بودن درآی به وسعت برزخ رفتی، مثل اینه که به وسعت جوی میری. نابود که نمیشی، وسعت پیدا میکنی. حالا اگه وسعت پیدا کردی نبضت بر اساس جوی میزنه نه بر اساس کوزه. حالا اگه وسعت پیدا کردی قیامتی شدی، به قیامت ایمان آوردی، به برزخ ایمان آوردی، افق شخصیتت را در حضور در برزخ محقق کردی، انتخاب ها را بر اساس برزخ و قیامت انتخاب کردی نه به محدوده ی دنیا، خب تو انسان وسعت پیدا می کنی نه هیچ بشی. حالا عکسش نکنه، حالا انسانی اومد و به وسعت برزخ و قیامت انتخاب نکرد، ایمان نداشت، بر اساس غفلت‌هاش انتخاب کرد، حالا که میبرن اینا برزخ، حالا که میبرن برزخ ببین چه فشاری داره. یعنی در یک بیکرانه قرارش میدن ولی این باکرانه است. یه خود باید با این دقت کنیم. مثال ملا صدرا میزنه، کمکست بدت نیست. میگه که در نظر بگیرید یه آدمی که معتاد به مواد مخدره ولی در جای میبرن که مواد مخدر نیست، یعنی جواب نیازهای اینو اونجا نمیدن. معتادست به رشوه و هوس و شهوت و خونه و نمیدونم انواع دکورها و تجملات، اینا رو با شعف اومدست دیگه. خب حالا اینا رو ازش میگیرن، خب چیز دیگه هم نیست که این بخواد اونجا باشه، که چیزی که این میخواد اونجا نیست، چیزی هم که اونجا هست این اونا نمیخواد. خب این بهش میشه فشار. یعنی اون وسعت بی این محدود است به سبز بودن خودش. حالا اومده در یه بیکرانه، این باکرانه است، این فشار بهش میاد. این که میگه که تا جنینی کارخون آشامی است، میگه که مشکلت کجاست؟ مشکلت این است که میوه باید برسه، چون به پخت و گشت شیرین لبگزان، سوس باشد شاخه را بعد از آن. میوه رسیده که دیگه شاخه را قرمونش نمیره، که یه تکونش بودن میفته. اما چرا؟ برای اینکه خب میخوام ببرن یه جا بهتر، ول میکنه. اما وقتی خام هست، چون که در خامی نشاید کاخ را، چون در میوه خام چگار میکنه؟ صرف درخت رو میگیره. چرا؟ برای اینکه خب میدونه ول کنه بعد وقت میشه دیگه. میگه که تو این چه نمیتونی منتقل بشی به قیامت، اینکه خودم محدود کردی به محدودیت ها. حالا وقتی که رفتی در قیامت بسیار بهت فشار میاد، به قول استادا فرمون مثل آدمیه که ریه نداره، توی رحم مادرش ریه مناسب نساخته است، حالا میاد تو این دنیا، خب این دنیا هوا هست، این باید با ریهش تنفس کنه، فشار بهش میاد، نظامی رو بهش وارد میکنن، میبرندش، میکشندش. عزرائیل علیه السلام میکشه این بنده خدا را، میاد در یه نظامی، میبینه اصلا نمیتونه تحمل کنه اون چه که این میخواد، یه چیزای محدود از فرش و دکور و چاخان و اینا میخواد دیگه، خب این اونجا نیست. آقا چاخان یعنی به بچه تو خوبی، هم یعنی به بچه خدا خوبه، خب وسعتی که اون پیدا میکنه با این اصلا، خب این بهش فشار میاد. اینه که پس میفرماد که من تو را که بلند نظر پادشاه صدر نشین، نشیمنت نه در این کنج مهنت آباد است، نظامی رو برای بشر ساختن به بیکرانی ابدیت با همه شکوفایی هاش. خب میگن که تو را ما برای اونجا ساختیم، مواظب باش که انبیا آمدن متذکر اونجاد کنن تا همین حالا. من آیه را دوباره تأکید میکنم، همین حالا اگه به آیه دقت کنیم داره میگه که اگر جلوه احدی میخوای به معاد فکر کن، به معاد که فکر کردی مقدمات تجلی احدی میاد. یه مرتبه آدم میره از خدا خواهش میکنه که چی؟ روی بنما. ببین این همون کسی که معاده بفهمد اینجوری با خدا حرف میزنه، روی بنما. این کدوم رویه؟ کدوم جلوه است؟ روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را تو بگو باد ببر. خدای من نمیخوام هنوز به فکر این خونه و زندگی دنیایی باشم، داشته باشم برای تو، نداشته باشم برای خودشون. اونا که دین بخیل نیست که شما داشته باشید. روی بنما. کسی که معاد فهمید همین حالا طلبه وسعت معاد میکنه. اون معلومه این انتخاباش یه انتخابای دیگه میشه. روی به شمع رخ او زبانه ای زد، احوالات خودش داره میگه امام، شعر مال امام رحمت الله علیه، شمع رخ او زبانه ای زد، هم عقل به سوخ هم عبارت دیگه بی. یعنی دیگه حتی این عقل دو تا چهار تایی دیگه برای من نموند. شهادت به یه اعتبار بی عقلی ترین کاراست دیگه، آدم خودش میده، اما برای چیزی میده که بالاتره. فصل خوبی حالا باز میشه بعد از اینکه این باب باشد، میگه که خب حالا این سیر که سیر به سوی بیکرانه است و حتماً با خدای بیکرانه روبرو میشه، حالا یا خودش رو به وسعت رحمت خدایی در اون صحنه میاره، با اسم رحمان روبرو میشه، به شرطی که با جلوه رحمانی این دنیا که معاد که دین است اونس داشته باشه، و یا نه خودش رو سیر اجباری داده میشه و حالا با غضب خدا روبرو میشه. خب پس این قاعده رو دوباره دقت کنید، شما تمام عالم رو حضور حق ببینید، هرچند که حق با بعضیا با جلوه رحمانی برخورد میکنه به جهت انتقاب هاشون، بعضیا با جلوه غضبیه. فقط رو این بمونید، ایمان به معاد منجر به انتخاب هایی میشه که ایمان گفتم و اطلاع از معاد شیطانم بلده. ایمان یعنی روح را با حقیقت بیکرانه ی هستی معنوس دائم داشتن. میگه ایمان به معاد منجر به انتخاب هایی میشه که این انتخاب ها انسان را در ابدیت خودش شکوفا میکنه، که انشاءالله بعدن روش بحث میکنیم. یه تذکری من فقط بدم، این بحث کتاب زیارت آل یاسین نظر به مقصد جان هر انسان برای این 15 شعبان میتونید انشاءالله برادون مفید باشه، چون ما اون جلسه که نیستیم به جهت تعطیلی اینجا. بعد پس من یه امیدوارم که بشه این مفید بودن رو به شما داده باشم. بحث خوبی هست این شرح زیارت آل یاسین، یه مقدمه یه مفصلی داره به نگاه به نظر ما مثبت صحیح به وجود مقدس حضرت، و بعد آخرش یه توجهاتی به این که این ماه شعب، این 15 شعبان چه ادب و آدابی داره درش هست. من به نظر من اگه عزیزان این فرصت و غنیمت بشمارن و این بحث رو در این فرصت دنبال کنن، امید است که نگاهشون به رؤیت عالی ترین وجود عالم یعنی انسان کامل حضرت صاحب الامر یه نگاه نزدیک به واقعیت بشه. خداوند به حقیقت پیامبرش که این ماه محسوس اوست و به حقیقت امام زمان، ما را در رسیدن به سلوکی که در ابدیتمون پیروزمند و سعادتمند باشیم موفقمان بگرداند. صلی الله علی محمد و آله.